الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. پیش از آن که فرهنگ پاک پروردگار اوج بگیره، گسترده بشه وجود مبارک رسول خدا، در حالی که ایمان آوردگان به حضرت انگشت‌شمار بودن و به شدت مورد آزار مشرکین مکه قرار داشتن، با یک دنیا محبت، عاطفه، ادب به اهل کفر، به اهل شرک، به اهل فسق، به سران اقوامش که مردمی بیدین و بت‌پرست و ستمکار بودن، فرمودن من برای همه شما، یعنی برای همه شما انسانها، برای همه مردان، برای همه زنان، خیر دنیا و خیر آخرت آوردم. فإنی قد جئتکم بخیر دنیا والآخره، عاشق بود که تمام مردان و زنان نسخه الهی او رو که قرآن مجید بپذیرن، قبول کنن، به اجرا بگذارن تا در همه زمینه‌های زندگی امنیت پیدا بکنن، رفاه پیدا بکنن. و این چند روزی که در دنیا هستند دارای یک زندگی پاک، ثمردار، محصولدار باشن. خودش میدونه پیغمبر و خدای او که برای بستر سازی جهت اجرا شدن این فرهنگ پاک چه زحماتی رو متحمل شدن، گرفتار چه مشقتهایی شدم. داستان زحمات او، رنج او، درد او، مشقتهای او کتابها میشه. علی به خاطر عشق به انسان، عشق به حیات پاک انسان، همه مشقتها رو تحمل کرد، صبر کرد، از مسئولیتهایی که خدا به او داده بود خسته نشد، تقاضای بازنشستگی از پروردگار نکرد، عجیب برای اونهایی که قبول نمی کردن فرهنگ خدا رو و قرآن رو دغدغه داشت، رنجید خاطر می شد، قصه می خورد، دوچار یک اندوه باطنی می شد که چرا این مردم با بودن بهشت، با بودن رحمت خدا، با بودن لطف خدا، با بودن مغفرت خدا دارن میرن جهنم؟ برای چی دارن میرن جهنم؟ اینا که هر لذتی رو بخوان خداوند مهربان مشروعشو در قرآن براشون قانونی کرده. اگر اهل لذتن، خداوند مانع لذت اونها به صورت انسانی و اخلاقی و مشروع نیست. خداوند در قرآن به همه میگه ولا تنس نصیب و کمن الدنیا، سهم تو از دنیا ببر. خداوند متعال که هر کانال حلالی رو برای درآمد براشون قرار داده، چرا دنبال کانال حرامم؟ برای لذت جنسی ازدواج پاک و مشروع رو گذارده، چرا دنبال زنام؟ چرا دنبال خورد کردن هویت ناموسن؟ چرا دارن شخصیت همدیگر رو خورد میکنن؟ چرا ربا میخورن؟ چرا شراب میخورن؟ شراب که خیلی بر مردم ضرر داره، یه جهت ضررش اینه هر یه بار که میخورن مست میکنن، طبق تحقیق دانشمندان 2000 سلول مغزشونو میکشه. چرا انواع شربت ها رو نمیخورن؟ خدا که در قرآن آشامیدنی هایی که از میوه ها میگیرن بر اونها حلال کرده. مردم برای اداره زندگیشون چرا غارت میکنن؟ چرا میدوزن؟ چرا رشوه میگیرن؟ مردم میتونن برای لذت بردن از نگاهشون به زیباترین مناظر عالم، منظره آسمان در شب، منظره طلوع و غروب ماه، منظره مرغزارها، تپه‌ها، دره‌ها، صحراها، گلستان‌هایی که دست پروردگار به وجود آورده، چرا اینا رو تماشا نمی‌کنن؟ برای چی خیره به ناموس مردم میشن؟ خیره به دختر مردم میشن؟ اینقدر در این زمینه ها گسته میخورد که پروردگار عالم در قرآن به او گفت میخوای خودتو برای مردم بکشی؟ اینقدر قصه بخوری که قلبت بیسته؟ اما قصه میخور. 23 سال زحمت کشید، تمام مدینه رو زیر پرتوب پرنور فرهنگ الهی قرار داد، مکه رو همینطور، یمن رو همینطور، طائف رو همینطور. دیگه دلش خوش بود که مردم اون منطقه وسیع همه گرایش به فرهنگ خدا پیدا کردن، گرایش به فرهنگ قرآن پیدا کردن، حلال و حرام رو رعایت میکنن و به امر پروردگار عالم وجود مقدس او زمینه فراهم آورد که برای این حکومتی که تشکیل داده و هنوز جان نگرفته، دیواره های این حکومت بالا نیامده، برای این حکومت که هویت قرآن رو حفظ بکنه، مردم رو حفظ بکنه، امنیت مردم رو حفظ بکنه، مردم رو مجری احکام پروردگارشون حفظ بکنه که دارای دو بهشت بشن، یه بهشت در دنیا، یه بهشت در آخرت. برای تداوم چنین حکومتی به فرمان پروردگار عالمترین، پاکترین، با تقواترین، زاهدترین، با کرامتترین و خالصترین حاکم رو انتخاب کرد که هیچ جریان تلخ و شیرینی می دانست در وجود این حاکم اثر منفی نخواهد گذاشت. می دونست محور وجود این حاکم شکم نیست، شهوت نیست، صندلی نیست، حزب نیست، دار و دسته نیست، اقوامش نیستن. پیغمبر میدونست محور وجود این حاکم انتخاب شده خدا فقط خداست. این حاکم بنده آگاه مخلص حق و حکومتی که به دستش سپرده میشه فقط برای اجرای عدالت قبول میکنه و این که هر چیزی رو در مملکت بنا به معنای عدالت در جایگاه خودش قرار بده. میدونست عاطفه این حاکم رو علیه احکام الهی نمیشه تحریک کرد. اهل تسنن نوشتن، من از کتابای اونا نقل میکنم، من این روایت رو تا حالا تو کتابای خودمون ندیدم، اگرم باشه من نمیدونم کجاست. عمر ما هم کفاف خوندن همه کتابا رو نمیده. چند هزار کتاب اسلامی نوشته شده، من میشه صفحه به صفحه شو خوند. اهل تسنن میگن در اوج حکومتش بود، حکومتی که کمتر از 5 سال بود، و جهان کیفیت حکومت این حاکم رو نه قبل از او دید و نه بعد از او دیده، تا فرزندش امام دوازدهم بیاد مزه حکومت علی رو به کل مردم جهان بچشونه. اما قبل از خودش ندیدن این حکومت رو، بعد خودش هم ندیدن. قبل از خودش تا زمان آدم 99% حکومت ها در پنج قاره ظالم بودند و ستمگر، و بعد از امیرالمؤمنین هم تا الان 95 98 99 100% یه مقدار کمتر همه حکومت ها دچار ظلم شدن. اهل سنت نوشتن یه روز برادر بزرگوارش که هم مورد علاقه پیغمبر بود، عقیل، هم مورد علاقه خود امیرالمؤمنین، دوستش داشتن، آدم درستی بود، آدم میزونی بود، آدم مؤمنی بود، حالا برادر شده رئیس جمهور مملکت. تا دیروز که برادرش نه ارتشی داشت، نه حکومتی داشت، نه بیت المالی داشت، کشاورزی بود که درخت خورما میکاشت، یه تعدادیشو برای خرج زندگیش نگر میداشت، بقیه درختارم به قنبر میگفت قلم و کاغذ بیار، مینوشت کل این درختای خورما رو در راه خدا وقف برای مسلمانهای فقیر کردم، تولیتش با حسن و حسینم، اگر نیاز ندارن حق خوردن یه دونه خورماشون ندارن، اگه نیازمند شدن اونام به اندازه فقرا حق دارن استفاده بکنن. عقیل اومد خونش، خیلی هم عقیل با محبت بود، پیرم شده، گفتش که علی جان من که از کار افتادم، هیچ از کار افتاده ای تو حکومت امیرالمؤمنین بدون حقوق نبود، و اندازه خرج خودشون و زن و بچهشون و امیرالمؤمنین میداد، از کار افتادگی کار اسلامه که بهش رسیدگی بشه. یه روز تو کوفه یه مسیحی پیر مردی رو امیرالمؤمنین دید، دستشو دراز کرده، خیلی رنجیده خاطر شد، اومد به مسیحی گفت چرا آبروتو مایه گذاشتی گدایی میکنی؟ چی کاره بودی قبلا؟ گفت من کارمند اداره دارایی بودم زمان اون حکومت، پیر شدم من بیرون کردم، گفتم برو نمیتونی کار بکنی. حضرت وایستاد تو خیابون، به قنبر فرمود علی ابن ابی رافع وزیر دارایی منو بگو بیاد. به این پیر مرد مسیحی نگفت خب پاشو برو اداره دارایی، برو یه ملاقاتی هم وزیر دارایی بگی، دردتو بهش بگو. علی مردم رو توپ فوتبال نمیدید که بازی بکنه با مردم و این پا اون پا بندازتشون. علی حاکمی بود که تمام ارزش‌های الهی درش موج میزد. علی مسیحی فقیر رو تو مملکتش میدید، چشمش پر عشق می شد، دلش می سوخت. به قمبر گفت وزیر دارایی رو بگو بیاد اینجا، مشکل مردم تو حکومت من به شب نباید بکشه که باید حل بشه. اینکه یه سال دنبال این اداره برو، بعد دو سال دنبال اون اداره برو، بعد حل نشد رشوه بده تا حل بشه، پارتی ببین تا حل بشه. علی خودش به تنهایی پارتی همه عالمه. وایستاد، وزیر اومد فرمود این مسیحیه، بدنش هم دیگه نمیتونه کار بکنه. پدر جان چقدر خرج زن و بچت میشه در برج؟ نه اینکه به وزیر دارایی بگو مایی صد تومن بهش بده، بقیهش هم یه جوری خودش اداره بکنه. چقدر پدر جان خرج تو و زن و بچته؟ مسیحی هم آدم با انصافی بود. ما هرچی به قدیم برمیگردیم بیشتر چهره ها رو با انصاف و مرد میبینیم، مرد میبینیم. اونم به امیرالمومنین نگفت این مقدار هزینه منه که پنج برابر باشه که دروغ باشه، گفت علی جان این مقدار به من بدم زندگی منو اداره میکنه. فرمود بینویس هر برج بیاد بگیره. هر برج علی به آینده کسی هم ابدا نگاه نمیکرد که این در آینده با من چنین معامله میکنه، الان باید دمار از روزگارش درارم. اینجوری هم نبود. اولین باری که در مدینه ابن ملجم رو دید، اولین بار زیر لب خیلی آهسته خوند ارید و حیاته و یرید و قتلی، زیر زبون خوند، گفت من آبادی دنیا و آخرت اینو میخوام، اما این نقشه کشتن منو داره. آهسته خوند. بعد فرمود پسر مرادی مشکلت چقدر؟ پول میخوای؟ خونه میخوای؟ زندگی میخوای؟ هر کاری داری به خودم بگو. وقتی هم که امیرالمؤمنین رو کشت، صبح 19 امام داشت میغلطید تو خونش، امام مجتبی تا اومد بالا سرش فرمود حسن جان سری برو دم در مسجد، الان قاتل منو میارن، اینو حفظش کن، مردم عصبانی هن، تلنگور بهش نزنن. چون او یه ضربت به من زده، یه نباید مشت و لگد بخوره. این دین علیه، این اخلاق علیه، این روش علیه. ما باید به گونه عمل بکنیم که همه هم گرایش به شخصتون پیدا بکنن، هم گرایش به اسلام پیدا بکنن. گو حسن جان منو رها کن، برو سراغ او، ببرش خونه خودمون، ندیش دست زندانای کوفه، بده خونه خودمون. ابن ملجم بردن توی یکی اتاقای خونه علی، علی رو با فرق شکافته او بردن خونه، روزه دیگه نمیتونست بگیره. شیر داغ رو بردن، فرمود حسن جان این مسافره، اینم روزه نیست، صبحونه منو ورده ببر بده ابن ملجم، صبحونه منو. من 4 دارم جون میکنم اعتقاد شما رو به فرهنگ تشیع و اهل بیت ریشه دارتر کنم. و ذهن شما رو از توجه به فرهنگ‌های دیگه قطع بکنم. به جان علی، هر فرهنگی با هر رنگی از اسلام دنیا و آخرت شما رو به باد میده. فقط قرآن و فرهنگ اهل بیت براتون کار میکنه. اگه این دوتا حاکم بشه و اگر مردم حکومت قرآن و اهل بیت رو بپذیرن، اگه نپذیرن هیچ مشکلی حل نمیشه. گفت داداش شما میبینی من از کار افتادم، این حقوقی که به من میدین رفاهی با این حقوق ندارم، میچرخ زندگیم اما به زحمت. بازم میگم اینو اهل تسنن نقل کردن. فرمود داداش میشه شب بعد نماز مغرب شا بیای پیش من؟ گفت آره علی جان. فرمود عزیز برادر، علی عصبانی نمیشد، علی تون نمیشد، علی اخلاق خدا رو داشت، علی تو سخنرانی بود انقدر زیبا سخن میگفت که یه نفر تحت تأثیر کلامش قرار گرفت، هیجان زده پای سخنرانی بلند شد گفت قاتلک الله، علی خدا بکشید. چقدر قشنگ حرف میزنید. تا مردم اومدن تکون بخورن فرمود بیشینی، به شما نگفت که خدا بکشتتون، به من گفت بذارید بیشینه بقیه حرف منو گوش بده، شاید بیدار بشه. چکارش داریم؟ بعد نماز مغرب شا عقیل اومد، انقدر با محبت دست عقیل رو گرفت تو دستش، آی فدای اون دستت که دست خدا. سنیا نوشتن، اهل سنت نوشتن، این تو کتابای ما نیست، تو طواف یه جوانی به یه زن جوانی چشم بد دوخته بود، چون در طواف زنا حق ندارن چهرشونو بپوشونن، باید گردی صورت کاملا باز باشه. امیرالمومنین تو طواف بود، جوانو صدا کرد گفت میدونی اینجا کجاست؟ میدونی اینجا کعبه است؟ میدونی اینجا مسجد الحرامه؟ میخواست مقاومت بکنه که به امیرالمومنین بگه به تو چه؟ امام چون گناه بدی رو کنار دیوار کعبه داشت مرتکب میشد، محکم زد در گوشش فرمود ادب پیدا کن. اینجا بیت الله، زمان حکومت عمره، عمرم همه نوشتن آدم عصبانی از کور در برو، عمرم اومده بود مکه، جوانه بدو بدو رفت پیش عمر گفت درسته در حکومت تو در طواف من شک بخورم که برق از چشمم بپره؟ گفت نه، من انتقام میگیرم، من میارمش بزن تو گوشش، کی بوده تو رو زده؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت علی اون دست یدالله، دست خداست، من کاری نمیتونم بکنم. اون درست زده. عمر میگفت این دست ید الله، دست عقیلو گرفت. یه طبقه بود خونش. پیغمبر میگفت خونه هاتونو به گونه ای نسازید که آفتاب و هوای مردم رو بگیرید. این شکل ساختمونایی که تو کشور ما هست 80% اسلامی نیست. خودتونم میدونید چرا اسلامی نیست، توضیح نمیخواد. این زندگی ها، این شکل زندگی ها، این عروسی ها، این شبای هفت، شبای چله تو هتل ها با 50-60 میلیون خرج، اینا هیچ کدوم اسلامی نی، همه اینا قیامت محاکمه داره. یقین بدانی تو اسلام تو خونه ها، تو خونه ها جا نداشت نگاه بکنن. تمام مردم ناموسشون از نگاه مردم در امان بود. اصلا نظر طبی پیغمبر از خونه پلدارم خوشش نمی اومد. در یه روایت داره خونه پلدار نسازی. حالا این مادراتون و خانوماتون میگن زانومون و کمرمون و شکست و عبین رفت و زندگی اسلامی نیست. عقیل و عبور بالو پشته بود، آروم عبوردش لب پشته بود، گو عقیل جان بیشین داداش. خودشم نشست بغل دستش، گفت عقیل جان روبرومون چیه؟ گفت آقا جون بازار کوفه. فرمود بازه یا بسته؟ گفت آقا همه بستن. فرمود عقیل جان من این بالا میشینم، تو پاشو برو تو بازار، در یکی دوتا مغازه رو واکن، دو سه تا گونی هم ببر، خورما، پارچه، نخود، لوبیا، طلا، کفش، کلا، هر چی میخوای از مغازه ها بیریز بذار کولتو بیا. اگر از دور من این باله میپام، داروغه، پاسبان، جاندارمری، نیروی انتظامی، کسی رو دیدم یا الله اکبر میگم فرار کن نگیرم. گفت علی جان امرتنی به سرقه؟ اینو اهل سنت نقل میکن، به من میگی برم دزدی کنم؟ فرمود عقیل من میگم برو یه مغازه دزدی کن، تو امرو اومدی خونه من میگی از چند میلیون مردم حقشونو بدزدم به تو بدم که تو داداش من. این پول مال بیت المال عقیل، وزارت دارایی، خزانه دولت، عقیل جان مال تک تک این مردمه. من نمیتونم خرج تو و اون داداشم و قوم خیشان بکنم. عقیل داداشت علی تحمل عذاب خدا رو ندارم. نه من چیزی ندارم به تو بدم، نه چیزی ندارم. من یه قطعه دیگه براتون نقل کنم، دلم میخواد کنار این قطعه برم یه گوشه بشینم. البته گریه‌امو کردم برای علی، انقدر من تو تنهایی برای علی گریه کردم، چون جنایتی که شده بعد مرگ پیغمبر که علی رو از این محور کنار گذاشتن، والله قسم تا خدا خداست این جنایت قابل جبران نیست. این زخم موندنیه، تا بعد قیامت هم موندنیه. آثارش تو وجود جهنمی هاست. حال تو دنیا که چقدر مردم با ایمان و به مشقت انداخین جریان بعد مرگ پیغمبر بمونه، که خود ما هم داریم آثارشو و آثار تلخشو میچشیم از دست غیر شیعه. حیفم میاد نگم تو زمان ریاست جمهوریش این کارایی که علی میکرد همه لله بوده و درست بوده و حق بوده، ظاهر سازی نبوده. علی ظاهر سازی رو شرک میدونست. که من بیام پیش شما نون سرکه بخورم بعد برم خونمون دو تا کباب برگ بخورم، علی اهل ظاهر سازی نبود. تو اوج حکومتش تو کوفه خیلی هم آروم حرف میزن، امام مجتبا رو صدا زد، حسن جان یک سال پیش میل پیدا کردم یه مقدار جیگر گوسفند بخورم، یه سال پیش هی به شکمم گفتم حالا صبر تو با من رفیقی، با من بساز، شکمم با من با من ساخته، فشاری به من نیورد. اما گاهی میگه خود جیگر به ما بده. حالا حسن جان جیگر اینجا پیدا میشه، گاه آقا جون قصابا دارن، از اتاق بابا اومد بیرون، برادر رو صدا زد، خواهر رو صدا زد، حسین جان بیا، زینب بیا، حالا به قول ما باید جشن بگیریم، چراغونی کنیم. 63 سال این یه لقمه جیگر نذاشته تو دهنش، امرو گفته میخوام، من رفتم و شما هم آتیش رو آماده کن. رفت و یه دست دل و جیگر گرفت و اووردن و خورد کردن و رو آتیش سرخ کردن و گذاشتن لایه نون نرم، چون اصلا نون نرم نمیخورد، همش یا نون جو بود یا نون خشک بود، جیگر رو قطعه قطعه پخته، انقدرم بوش قشنگ و خوشمزه، لای یه دونه نون نرم توی سینی چوبی اوورد جلوی علی گذاشت. حالا زینب، امام حسین، ام، همه دارن نگاه میکنن این شروع بکنه به خوردن، اینا کیف کنه. پر نونو بلند کرد گذاشت رو جیگر. حسن جان تو این کوچه خونهی پیدا میشه که این غذا گیرش نیاد؟ بعد مرگ پیغمبر چه جنایتی شد؟ خانومش خیلی مقاومت کرد، بلکه مشکل رو حل کنه، اما خودش هم کشته شد بین در و دیوار. حسن جان خونه پیدا میشه تو این محل که نتونن این غذا رو فراهم کنن؟ گو آره بابا. فرمود به جان بابات ورد و ببر، من نمیخوام، من قیامت جواب خدا رو نمیتونم بدم. او رو خدا تعیین کرد، که عدالت رو اجرا کنه. انقدر با محبت بود، انقدر دلسوز بود، امین بود، عالم بود، زاهد بود. او رو کنار زدن، یه مش خرکچی دیکتاتور رو آوردن مسلط کردن به سر امت پیغمبر. چه جنایتی به قرآن شد، به دین شد، به ائمه شد. اونا اومدن سر کار که خیلی مدتش زیاد نبود، 50 سال بعد پیغمبر 72 نفر رو بین دو نهر آب با لب تشنه قطعه قطعه کردن. این بود جریان بعد مرگ پیغمبر. نمیتونم اخلاق او رو، اوصاف او رو ادامه بدم. امشب به نام نوه 6 ماهش نمیدونم چرا همه رو کشتن، علی رو کشتن، زهرا رو کشتن، امام حسن رو کشتن، امام حسین رو کشتن، زین العابدین رو کشتن، تا امام هادی و عسگری رو کشتن، امام زمان رو ندیدن، پنهانش کرد خدا و الا او رو هم کشته بودن. روز ازل کالم و آدم نبود، جلوه از روی علی کم نبود، آدم اگر چهره نسودی به خاک، بر در پیرم علی آدم نبود. نخله مریم نشدی بارور، سایه بر سر مریم نبود. مرغ گل یافت به تن جان و دل، از دم عیسی به جز آن دم نبود. کعبه ز میلاد تو این رتبه یافت، ورنه بدین پای معظم نبود. ای که نگر کلک تو دادی نظام، دفتر ایجاد منظم نبود. در شب معراج که حق با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود. کیستی ای آن که همه عالمی، گر تو نبودی همه عالم نبود. فاش بگو اول و آخر علی، جهان باطن و ظاهر علی یه روز پیغمبر علی رو روی دست بلند کرد من کنت و مولا فهازا علی مولا اللهم وال من والا و آد من آدا یه روزم ابی عبدالله علی شیش ماه رو روی دست بلند کرد دو کلمه فقط میخواست حرف بزنه بگه این بچه تشنه منو آب بدی دید بچه تو بغلش داره دست و پا میزنه